أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيدي يزدي قدس الله سره در عروه می فرماید این چه گفتیم در وضو شرط است که انسان بلم باشر وضو را بجیرد یعنی غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین را بکند این مختص در حال به حال اختیار است و اما در مواردی که انسان عاجز است از مباشرت به غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین از اینها اگر عاجز بوده باشد کما این که این معنا محقق می شود در خارج در شخصی که مشلول الیدین است دوتا دسته ها شلل دارد نمی تواند مستقلا بلند کند حرکت بدهد یا شخص مرضی دارد که به واسطه مرض نمی تواند یدینش را حرکت بدهد و بالمباشره غسل الوجه و الیدین بکند در این صورت شخص موقع وضو گرفتنش غیر متولی بشود غسل وجه او را و یدین او را و استعانت بکند به او در مسح الرأس و الرجلین عیبی ندارد این جایز است بلکه واجب می شود تحصیلا للطهاره ششرت صلات به او بعد در عبارت بعض خصوصیات را ذکر می فرماید وقتی چه دیجری صورت انسان را می شورد یا یدینش را می شورد و هویم بالوضو اون شخصی چه فرض بفرمایید دسته ها شسته می شود او نیت وضو را می کند و هویم بالوضو این شخصی که عضوش شسته می شود این نیت وضو می کند و او هم می شورد احتمال هست در عبارتش به هویم وی برگردد به اون کسی که نایب است احتمالش ضعیف است و هو یمول وضو اینجور ما فهمیده ایم از عبارتش که این کسی که وضوش را دیجری می جیرد یعنی دیجری صورتش را می شورد خودش باید قصد کند وضو را بعد یه خصوصیت دیجری هم می فرماید اون دیجری که این صورت انسان را می شورد یا یدینش را می شورد این دو تا فرض دارد یه وقتی این است که اون دیجری می تواند دست این کسی که مریض است یا مشلول است دستش را بردارد و پر از آب کند دست خود این را توجه کردید دستی با دست خود این آب را اجرا کند بر صورتش یا آب را این ممکن نیست آب را به صورتش که می ریزد با دست خود این شخص مشلول الیدین یا مریض اون با یدین این اجرا کند آب را یعنی برساند به تمام عضو الوجه یا عضو الیدین به تمامش برساند و ممکن است که نه در ما نهن فیهیچه از آب را که سب می کند با دست خودش دست نایب آب را به تمام صورت می رساند در این صورت می گوید وقتی چه دو صورت منچن شد هم می شود آب را به تمام عضو رساند به ید این شخص مریض یا مشلول یا به ید خود نایب آیا متعین است بر این که باید این شخص مریض و مشلول این آب را به تمام وجه یا یدین برساند؟ تا ابتداعا می‌فرماید بر اینچه قهوت همین است، ولیکن فتوا می‌دهد که لزومی ندارد. اقوای این است که با دست خودش هم می‌تواند آن شخص نایب آب را به تمام صورت این برساند. علتش را هم از مواردی است که دلیلش را هم در مقام ذکر می‌کند. می‌گوید لأن الید آلتون، ید آلت است. مراد ایشان این است در وضو غسل بالید مأخوذ نیست، چما ذکر ناسابقه. آنی که جزء و معتبر در وضو است غسل الوجه است، آب را رساندن است به تمام العضو. با دست برساند، یا دیروز می گفتیم زیر شیر بگیرد، توجه کردی، یا نحو دیگری بوده باشد، دست خودش را به صورتش بمالد، این شرطیتی ندارد. و در روایاتی که روایات بزوعات بیانی امام علیه السلام آب را به آن صورت به پیشانی مبارک ریخت، فاستلها علی وجهه، با یدش آورد پایین، او به جهت این است که آب به تمامی اعضا برسد. به الا خودش فرموده است که علی وضو بله انتغسل وجه شبه یدیچ، اون داخل در وضو نیست، بدون جهت فرق نمی کند. دست این شخص مریض هم آلت است بردارد، آلت است بر رساندن آب، دست خودش هم آلت است. بالاخره اون کسی که آب را می رساند به تمام العضو و نایب است، اون کسی است که متولی است، او می رساند. او دست این را می گیرد، آلت است. فرض کنید مثل تخته، تخته گرفتن این دست همین زور است نسبت به غسل و سولید، این آلت است. انسان با فرض کنید با تخته ای فرض کنید یا با پارسه ای آب را به تمام صورتش می رساند، عیب ندارد. اونها آلت است. پس زایی که انسان بخواهد ولی صورت را بشورد به واسطه تولی غیر، می فرماید بایدش عیب ندارد، اون غیر باید خودش بشورد. و اما خصوصیت دیگر این است که می فرماید و اما فلمس، و اما در مسحی چه هست، در مس باید به ید این شخصی باشد که او را وضو می دهد که مشلول الیدین است یا مریض است. این هم لمازه کرنا که در مس اون مسح بالید ماسحه ید شخص بوده باشد معتبر است، چون که ید شخص ید ماسحه ید خود شخص بشود، اون کسی که وضو می گیرد ولو بالمباشره نباشد، بالاستنابه باشد، وضو می گیرد، به ید او باید مسح بشود. بدون جهت ید این شخص را می گیرد و می برد بالای سرش و مقداری از سر را بر مسح می کند، ولو ذره ید این شخص را اون شخص می کند، این قادر به هر تحریک ید نیست، ولیکن به ید این مسح می کند و هاکزا برجلینش. ایشان می فرماید که اگر فرض کردیم صورتی را که در مسح با ذره ید این شخص، اینم ممکن نیست، دستش را نمی تواند بله فرض کنید تکان بدهد، بگیرد تکان بدهد، ممکن نیست. بله رب ما اتفاق می افتد، بله فرض کنید دست سوریست که خشک شده است، نمی شود این را بلند کرد، در این صورت می فرماید یأخذ بله را از ید این شخص، توجه کردید، یأخذ بله را از ید این شخص و به بله ید این شخص مسح می کند آن نایب سرش را و رزلینش را، بله را از دست این اخذ می کند، از این شخص مریض، اون وقت مسح می کند رأسش را و رزلینش را. دیگر نفرموده است مثل این جوازی ها فرمودن در تعلیقه ولا احوت زم تیمم، در اون صورتی که مس باید نایب شد، نباید این شخص احوت زن به تیمم است. این حاشیت را ندارد. وقتی چه فرض شرده این شخص دستش قابل تکان دادن نیست، اون وقت توجه شرده در مس هم همین زور است، چون در مس باید چیز بشود، زبین نامسته کند، اون منچن نمی شود. بدون زهد اینجا متعرض مطلب نمی شود، زاشم نیست. خب در ما نحنفی ما در دو مقام باید بحث کنیم. یکی این است که باب زود اینچه شرطنا، در باب وضو باید وضو صلاتی چونچه عبادت است و عبادت است و امر شده است با اون شخصی که مصلی است این وضو را بگیرد. بله این امر متعلقش وضو مباشری است. بعد از فراغ از این امر بحث می کنیم در حال اضطرار و در حال ضرورت این شرط از شرطیت ساقط می شود. انسان می تواند وضو بگیرد بالاستنابه، دلیلش چیست؟ این مقام اولینه. و مقام ثانی این است، علا فرض این که تمام شد دلیل، باید این شخص وضو بگیرد بالاستنابه، این خصوصیاتی که در عرف فرموده است، آیا این خصوصیات به چه اعتبار بوده باشد؟ و خصوصیات دیگری هم در مقام هست یا خصوصیات دیگری در مقام نیست؟ اما الکلام فی المقام الاول، معروف ما بین اصحابنا بلکه خلافی نقل نشده است، علامه در منتها، محقق در معتبر حکایت اجماع کردند و حکایت اتفاق الفقها، علامه اجماع العلماء محقق در معتبر اتفاق الفقها، بر این چه شخص اگر نتواند بالمباشره وضو بگیرد میتواند بله بالاستنابه وضو بگیرد، چه وضو تسبیبی میشود. بله این اجماع در ما نحن فیه به ما اینکه معلوم خواهد شد که اجماع مدرکی است و اجماع تعبدی نیست، عمده تکلم در اون مدرک هاست که آیا این مدرک ها تمام است یا تمام نیست. یکی از این مدرک ها روایات است، روایات خاصه است. البته روایات خاصه در خصوص وضو وارد نشده است که اگر انسان قادر نیست وضو را بالمباشره اتیان کند، بالاستنابه اتیان می کند، در وضو وارد نیست. بلکه این روایات خاصه در غسل الجنابه و در تیمم وارد شده است، تیممی که بدل از غسل است در آنها وارد شده است. ولی در روایات اینها وارد شده است که انسان بله می تواند غسل را بالاستنابه موجود کند در حالی که خودش نمی تواند مباشرت کند، و می تواند تیمم را بالتسبیب موجود کند بالاستنابه، اون شخص نایب به انسان تیمم بدهد، اون وقتی که خود انسان نمی تواند حرکت بکند، خودش قابل نیست که فعل را مباشرت کند. این روایات وارد شده است. اما روایاتی که در غسل است، یه روایتی در غسل جنابه ای که هست وارد شده است، یعنی اونی که من حیث سند تمام است، اونی که سندش ضعیف است روایت دیگر هم دارد، ولیکن اونی که من حیث سند تمام است و من حیث دلاله هم تمام است، این صحیحه بله سلیمان ابن خالد است در باب 48 از ابواب الوضوء، باب جواز تولیت لغیر الطارت مع العجز. محمد ابن الحسن عن المفید، شیخ در بعض موارد تمام سند را نقل کرده است در جلد اول تحصیل، جلد اول فعلی ها، جلد اول فعلی تبع فعلی چه فعلا در ید از تبع جدید تمام سند را نقل می کند. این هم از اون موارد است. محمد ابن الحسن از استادش مفید، مفید هم از استادش صدوق علیه الرحمه، صدوق از مشایخ مفید بود، صدوق هم نقل می کند از استاد خودش محمد ابن حسن ابن ولید است، اون هم نقل می کند از سعد ابن عبدالله، چه محمد ابن حسن ابن ولید از اصحاب سعد ابن عبدالله بود. سعد ابن عبدالله یه زوقه ای داشت که بل استاد آنها بود، یکی از آنها محمد ابن حسن ابن ولید بود چه استاد صدوق است. اون سعد ابن عبدالله معاصر بود سعد ابن عبدالله با کلینی قدس الله سلطان شریف، ولو یه خورده مقدم بود بر کلینی، بدون جهت خیلی نادر است که کلینی در بله کافی در بله در بله کافی در روایتی را از سعد ابن عبدالله نقل کند. معاصر بودند، از مش بله بله با از مشایخ توجه شدید، مشایخ کلینی چه از سعد ابن عبدالله معاصر با آنها هم بود، بدون زد دارد ان سعد ابن عبدالله و احمد ابن ادریس، احمد ابن ادریس ابو علی الاشعری استاد کلینی است، ان احمد ابن محمد، احمد سعد ابن عبدالله و احمد ابن ادریس نقل می کنند ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی است، اون هم نقل می کند ان سید ابن سعید، سید ابن سعید هم نقل می کند ان نظر ابن سوید، انفز حشام ابن سالم، از الله جلیل و ننجلیل، ان سلیمان ابن خالی. این یه سند صحیح است. این حسین ابن سعید و ان حماد ابن عیسی، یعنی حسین ابن سعید ان حماد ابن عیسی، این حسین ابن سعید از مشایخش حماد ابن عیسی است. این حماد ابن عیسی نقل می کند از شعیب، این شعیب اگر گوفی است، شعیب ابن اگر گوفی خواهرزاده این ابی بصیر است، یحیی ابن قاسم الاسدی، بله خواهرزاده اوست، از آن چیزی که است از ابی بصیر نقل می کند، شعیب ابن اگر گوفی نقل می کند ان شعیب ابن ابی بصیر، یعنی اگر گوفی است، بله ابن اخت ابی بصیر است، ابی بصیر هم یحیی ابن القاسم الاسدی است، این سند هم صحیح است، این هم اشکالی ندارد. یه سند دیگر دارد و ام فضاله، یعنی باز حسین ابن سعید از مشایخش فضالت ابن ایوب است، یعنی حسین ابن سعید ام فضاله ان حسین ابن عثمان الرواسی که از الله است، بله فضاله هم که جلالتش معلوم است، ان ابن مسکان ان عبدالله ابن سلیمان، این عبدالله ابن سلیمان توثیق خاص ندارد. جمیعا عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث انه کان وجعا شدید الوجع، امام صادق سلام الله علیه وجعی داشت شدید الوجع، اصحابت و جنابتون در چیزی که است، بله در جای جنابتی به او اصابت شردن بود و فی مکان باردین، قال فدعوت الغلمه، غلامها را خواستم، فقلت لهم احملونی، مرا حمل بکنید، فقسلونی فحملونی و وزعونی على خشبات، بله ثم صبوا علی المال فغسلونی، مرا غسل دادن. این میبینید برای اینکه خوب تز جنابت است دیجا وصف اصابت و جنابت و فی مکان مارد فداوت الغلمه فقلت لهم احملونی. این روایتی که از این روایت مبارکه دلالت میکنن، این احملونی معلوم است که امام علیه السلام اینجور بود که وجعی داشت نمیتوانی سرشت بکنن، بله حمل کردند و این فعل را موجود کردند. خوب این در بابری غسل. و یه روایاتی هست در اون شخصی که محروق است، بدنش سوخته شده است یا مجذور است و امثال ذالک، او در اونجا دارد بر این که غسل ندهند، که جنوب هست غسل ندهند، تیمم بدهند به او، تیمم بدهند. در بعضی روایات هم یکی را غسل دادن، امام می فرماید بله کشتند این را، چرا تیمم ندادند به این؟ توجه شدید فکز زلمات، روایات متعدده است که انشاءالله در بحث تیمم این واقع شد. خب اون تیمم بل مباشره اجر ممکن نشد به تسبیب، غسل ممکن نشد بل مباشره به تسبیب، دیگر احتمال فرق نیست. توجه شدید خصوصا در اون روایات تیمم، چون در غسل مسح ندام معتبر نیست، محتمل است چون که غسل مسح معتبر نیست می شود کسی دیگر بشورد، و اما در تیمم مسح هستمش، مسح را دیگری موجود می کند. ایبن بعد از این روایات وارد شد که تولیه در صورت عجز در باب تیمم و در باب غسل مشروع است. دیگر انسان اگر جزم و یقین قسم حضرت عباسی نتواند بخورد، اطمینان بر این است که بیزو فرقی با آنها ندارد. و من هنا صاحب وسائل قدس الله سره این روایت را در باب بیزو نقل کرده است. اگر احتمال این معنا بود که این حکم مختص به غسل و تیمم بوده باشد، در مانعنفی هم اگر ذکر می کرد در باب غسل جنابت ذکر می کرد، در مانعنفی هم ذکر می کرد، می گفت حکم ما مثلا اون وقتی که وضو متعذر بشود، زواز طولیت الغیرت طالت معلعیت، از فتوه هم می داد. این معلوم می شه دلالت واضح است. بدون جهت در مانعنفی ولو مقتضای قاعده اولی این بود که این شخص متمکن بر وضو نیست و تکلیف وضوعی ساقط است، اگر می تواند بر این جتارت دیگر را که این عدم تمکن عمل وضوع می تواند بکند، تیمم او را می تواند و تیمم بکند، مقتضای قاعده این بود. او را نمی تواند، تکلیف صلاتی ساقط است، فاقد طهورین است. الا انه به واسطه این روایاتی که هست، این روایات رفعیت کردیم، گفتیم در صورتی که انسان تمکن به وضوع مباشرتی نبوده باشد، تمکن از وضوع به استنابه‌ای بوده باشد، این واجد الماء فرض شده است در این روایات در کلام ائمه علیهم السلام، نوبت به تیمم نمیرسد. تیمم بکند نمازش را بخواند، نماز باطل است، چون که واجد الماست. این توسعه در وجدان الماء است. بدون زد این شخص اگر این کار را نکند و تیمم بکند، مقتضاش این است که این باطل است، عملش صلاتش باطل است، این واجد الماست. این یه دلیل. به نظر ما این دلیل اول تمام است، قصوری ندارد و فتوری ندارد، ولو این روایات خلاف قاعده است، خلاف قاعده است. قاعده اولی عبارت از این است که بله این شخص بله متمکن از وضو نیست، باید تیمم بکند، تیمم هم متمکن نیست، صلات ساقط است، چون که نمیتواند شرط صلات را اتیان بکند و طهارت هم شرطیت است، شرطیت مطلقه است در حال اختیار و در حال استرام. الا انه شاره، الا انه در این صورت فرض بفرمایید صلات، در این صورت طهارت شرطیت مطلقه دارد، طهارت از حدث. اگر وضو ممکن نشد، تیمم ممکن نشد، شرط صلات چلا صلات این لا بطهورین شرطش موجود نیست، شرط رکنی است و تکلیف ساقط است. در اون سایر موارد چه گفتیم نازل به بدل می شود، مثل این جلی کور جوابش این است که گوش بدهید، اون روایت در مستعاذه است، در زن مستعاذه است که مربوط اینها لا، در زن مستعاذه این است که در زن مستعاذه که شماها را نمیگیرد، در اون وارد است روایت که اینها ولی لا تسکت عنها الصلات به حالین، یعنی مستعاذه قلیله بشود، کثیره بشود، متوسطه بشود.
زن مستعاذه یا حیض هم باشه مربوط به انقضی در کتاب طلاق فقط نماز
عرض میکنم بر این چه و اما در سایر موارد، اما در مواردی چه و اما در سایر مواردی چه هست، در سایر موارد روایات خاصه است، در بعضی ها آیه مبارکه خودش دلالت میکند، علا جنوبه اون کسی که نمیتواند استاده بخواند، نشسته نمیتواند مستلقیان، این همین زور روایات هست. اون کسی که قادر نیست قرائت حمد سوره را بلد نیست و وقت متمکن نیست، یسلی و یقرا بما یحسن، روایاتی دارد. رو اون روایات هست که صلات مراتبی دارد. این روایت هم مرتبهی برای طهارت هست که اگر این روایت نبود ما دلیلی نداشتیم که مکلف است به صلات در صورتی که متمکنی به تیممم نبوده باشد. بدون جهت این روایت توسعه در وجدان علما است. وقتی که توسعه در وجدان علما شد شخص واجد علما می شود و اگر در این حال تیمم بکند، صلاتش را بخواند، ما تمکن الاستنابه، صلاتش محکوم به بطلان می شود، چون که متمکن بود به وضوء اختیاری، یعنی به وضوء و طهارت ماهیه و واجد الماء بود، چون که شرط مباشرت افتاد، فاقد الماء نیست که تیمم بکند. این عرض اول ما بود، دلیل اول بود. بعضی ها در ما نحنوی تمسک کردند به قاعده میسور، چه المیسور لا تسکت بالمعسور، ما لا یدرک کله لا یترک کله، چه همون دوتا روایت علوی هست، چه قد ذکرنا فی مباعث رسولیه طبعا غیرنا جماعت کثیره گفتن، این روایات قابل اعتماد نیست، من حیث سند ضعیف هستند و با آنها نمی شود قاعده در فقه تأسیس شد، خصوصا این ما لا یدرک کله لا یدرک کله زاریست در عبادات و غیر العبادات و در معاملات. کسی در معاملات ملتزم نشده است که خوب نمی توانی دو شاهد بیاوری زنت را طلاق بدهی، همون پیش هر حادل نمی خواد همین زور طلاق بده، اینها را کسی ملتزم نشده است. حتی در باب غیر صلات هم صوم نمیتوانید روزه بگیری تا غروب شمس، نصف روز را میتوانی واجب است نصف روز را روزه بگیری، اینها را کسی ملتزم نشده است. بدون جهت در ما نحنفی هیچ هست، در ما نحنفی اون قاعده تمام نیست، کبرا تمام نیست، تا منطبق بکند کسی به ما نحنوی بگوید وضوء استنابعی هم میسور وضوء است عرفاً، اون کسی که نمیتواند خودش مباشرت کند احملونی فغسلونی، نظرم این است که متوجه باشید ها عرفاً میسور صدق میکند، اون جایی که مس به یدینی مریض است در باب وضوء فقط غسلش به ید شخص آخر است، در اون صورت انسان بخواهد این نحو وضو بگیرد میسور صدق می کند، صغرا اشکال ندارد، اشکال در کبراست که قاعده میسور کبرویتش تمام نیست و این موارد خاصه است در عدم تمکن من الرکوع و سجود الاختیاریین قیام و غیر ذلک و این روایات خاصه که بود فهملونی فغسلونی، این هاست که با این ها ملتزم شده ایم و الا اون قاعده تمام نیست. بعضی ها که مرحوم محقق همدانی از آن هاست ملتزم شدن این زور فرمودن در ما نحنفی التزام بر این که بر عاجز لازم است، بر این که بر وزونای بجیرد، این علل قاعده است، خلاف قاعده نیست. ما میگفتیم خلاف قاعده است آخه، اونی از چه قاعده اولیه بود که باید تیمم بکند، تیمم را هم نمیتواند، تکلیف صلاتی ثابت است، این بود میگفتیم. ولیکن ایشان محقق همدانی قدس الله سره این زور فرموده است که اگر این روایات نبود، روایات مزدور نبود و این روایت تقصیری غسلونی نبود که من حیث سند و دلالت زچلنا تمام استند، باز همین را ما ملتزم می شدیم که باید وضو را وضو نیابتی گرفت. ایشان این را ادعا فرمودند، دعوایشان این است، فرمودند که ما چه گفتیم در وضو مباشرت شرط است، روایتی خطابی نداشتیم که لا وضو الا بالمباشره، مثل لا صلاة الا بطهورین یه روایتی باشد، خطابی باشد که لا وضو الا بالمباشره، این زور نبود. دلیل بر این که ما گفتیم وضو در عموم مباشرت معتبر است، چون که ظاهر امر به وضو استناد است، وضو مستند به شخص را شارع می خواهد. وضویی که مستند به شخص است، این چه زور انسان روزه بگیرد می شود صائم، توجه شدید بل مباشره، اینجا هم چون که شارع می گوید ازا قمت من الصلاة فاغسلوا وضوءکم، یعنی غسل خود انسان را می خواهد خداوند، فاغسلوا وضوءکم غسل خودتون را می خواهی، ظهور این بود. بما انه این ظهور داشت چه امر می شود به فعل چون فعل مباشریست، خب این را می اینجور بیان می کنیم، می گوییم این ظهور نسبت به اون اشخاصی است که متمکن به مباشرت هستند، ظهور در حق آنهاست. و اما کسی که متمکن به مباشرت فعلی نیست ولیکن بل استناب متمکن به اوست، به او اگر امر بکنی اون فعل را بیاور، ظهور در مباشرت ندارد نسبت به او، بلکه ظهوری در تسبیب دارد. چون مثلا فرض کنید سابقا ما بنا را مثال می زدیم که بنا فلان مسجدن، این بما انه اون فلان شخص تازیر است، دیوار و سقف زدن را بلد نیست، ستون گذاشتن را بلد نیست، توجه شدی پول را بلد است که این ور اون ور کند، چچ را بنویسد، چون اون عاجز است، اونجا هم که میگویند بنا فلان مسجدن، ظهور دارد در تسبیب. و اما اگر شخص بنایی بشود که خودش کارش بنای بالمباشرت است، او بگوید بر این که بنیت داری، اون معناش این نیست که کسی دیگر بنایی کرده است، اون ظهورش این است که یعنی به دست خودم ساخت، بنیت داری معناش همینه. ببینید افعال ایشان می فرماید افعال نسبت به اشخاص ظهورش مختلف می شود. اگر فرض کنید کسی پیش شما آمد، شما در اون اتاقتون یه دوشکی انداخته بودید، تمام قد پا شدید تا در توجه شدید تا در اون اتاق رفتید، او را تشییع کردید، این احترام است فرموده است. ولیکن اون کسی که پیرمرد است، از جاش تکان نمیتواند بخورد، بله از جاش نمیتواند تکان بخورد، از وزیر بغلش رو به ما کثیرم ما میگیرند بلندش میکنند، احترام این است چون کسی که از امضا وارد شد آمد نشست، یا الله یه تکانی یه ورش را یه تکانی بدهد، این میشود احترام. و حال این که امر بر این که تعظیم کنید هاشمی را یا مثلا عالم را، همش یه امر است، نسبت به اشخاص مختلف میشود. نسبت به اون شخصی که فرض بفرمایید قادر است بر این که فعل را اتیام بکند، این نه تعظیم او میشود، ولیکن اون کسی که عاجز است اون نهر می شود. اینجا هم خداوند متعال چه می فرماید ازا قمت من الصلاة فاغسلوا وضوءکم، خطاب به عامه است، به جمیع مکلفین است که پا تمام شرایط دیگر را دارد غیر از وضوء و تیمم، با آنها می گوید که وقتی چه پا شدید صورتتون را بشورید. خب میفهمد اون کسانی که میتواند صورتش را بشورد، مثل اون بناس که بنیت داری خودت بشور. اون جزی هم که نمیتواند و این کنتم زنبن فدهرو، میفرماید که فهملونی یا غلم فقسلونی، اون هم همین زور میشود. چون جمع تفاهم عرفی این است، خطاب نسبت به اون شخص عاجز ظهورش ظهور تسبیحی است. پس بدون زهد اگر نبود الا آیه مبارکه کافی در مقام بود، که وجوب استناد روایات نبود خود آیه مبارکه بی نفس ها کافی بود، چون آنهایی که نمی توانند وزورا بالمباشره ایزاد بکنند آنها به تسبیب موجود بکنند. بدون جهت کسی که بناس بگوید بنیت داری، یعنی بالمباشره، کسی که قید بناس بگوید بنیت داری، یعنی به تسبیب ظهور، یک کلام کلام واحد است، بلکن حال شخص ظهور را عوض می کند. با اون وقت آن این زور فرمودن که یکی اسناد مجازی می شود، اونزایی که بنا خودش بنا نکرده باشد، خودش کارش بنایی است، خودش همیشه بلمه او به کس دیگر داشته باشد به جد بنیت داری مجاز می شود. و اما اینها را می کنم که یواش یواش خرابی مطلب معلوم بشود ها. و اما کسی که فرض کنید بله خودش بنا نیست به جد بنیت داری، نه اسنادش حقیقی می شود ولو به تسبیب شده است. این فرمایش است که فرمودن. خب و عرض می کنیم در ما نحن فی افعال دو تا افعال، دو قسم از افعال هستن. یه افعالی هستن که عرفن لا یستند الا الى الفاعل، مثل اکله، معنا ندارد که شما بخورید به من بجن اکله، اکله اکل خارجی ها، نه اکل مال، ممکن است در اکل مال اون اعتباری است، اکل خارجی که ازدراد تام است کسی بخورد با اون دیگری به جن اکله، این معنا نداره. بلی یکی بخورد اون دیگری به جن شربه، این نمیشود. یکی روزه بگیرد توجه کردید به این شخص به جن سامه، این نمیشود. اینها فعل مستند میشود. با صلاح این از گوش کنید مثل دیگران، صلاح در اینه. عرض می کنم بر این که سامه با اون کسی می گویند که سامه و سلا بالمباشره فعل را موجود بکنند. در این زور موارد یادتان بوده باشد، در این زور موارد اگر فقیه در یه موردی ملتزم به جواز و تسبیب شد که لازم نیست خودش اتیان بکند، این باید تعبد بشود، دلیل خاص داشته باشد. مثل در باب صلات که میگوییم که انسان میتواند برای شخصی که نماز از او فوت شده نایب بگیرد بعد از مردنش، یا در باب حج میگوییم شخصی پیر شد دیگر خودش نمیتواند، تأخیر انداخت نرفت الان پیر و عاجز شده نمیتواند نایب بگیرد، حج را بالاستنامه موجود کند. یا فرض بفرمایید کسی روزه بر گردن گذاش هست دیگری بعد از او قضا می کنند. بلی مثلا این موارد نیابت است از حی یا میت، اینها به دلیل خاص است و الا علل قاعده اینها هیچ کدام درست نبود. چرا؟ چون او نماز بخواند به میت هز نماز حساب بشود، یا او روزه بگیرد به اون شخص روزه حساب بشود، او حدس کند به اون یکی حدس حساب بشود، این حدس حدس اون جزی جه حدس اتیان کرده است، مثل صائم است، صائم اون جزی جه خودش روزه گرفت. یه نیابت در این افعال است که لا یستند الا الى المباشر. یه افعالی هست که اونها نه عرفن به مباشر و به مسبب نسبت داده می شود. گفتیم کسی بگوید بر اینچه بله، کسی بگوید بر اینچه بله فلانم بنا دارن، یا در اون حدیث مبارک هست من بنا بیتن لله زبانه بنا الله بیتن لهو فی الجنه، این را بگوید کسی فرض بفرمایید. فرض کنید دو نفر بنای مسجد کردن، یکی بنا بود یکی تاجر بود، هر دو هم پول دادن، خودشون کار نکردن. توجه کردید؟ من بنا هر دو تا را میگیرد. این افعال اینجور نیست که فرق ما بین عاجز و چیز داشته باشد، قادر داشته باشد. در این افعال فرق نیست. بدون جهت اگر بگوید من بنا مسجدم بنا الله لهو بیتم فی الجنه، هر دو تا را میگیرد، ولو یکی بناست یکی تاجر، ولیکن هر دو پول دادن عزیز گرفتن کار کرده است، هر دو تا را میگیرد. و من هنا این حضرات در باب حج نمیگویند در افعال منا، هر کسی که در منا در یوم العید میتواند سرش را خودش بتراشد، خودش بتراشد. آکازی هستی اشخاصی هستن که میتوانن بتراشند دیگه، ولی اونجا هم باید، چون که میتواند، چون که حلقه هم از افعال مثل بناست، بنیت دار است، کما بینا. کسی گفته است که هر کسی که در منا بتواند سر خودش را خودش بتراشد، باید خودش بتراشد. کسی گفته است بر اینجه ظهور ادعا می شود، اون هم همین زور است. اگر گفت بر اینجه، اگر گفت بنیت دار، میام به اوها، بذار این کلمه را بجم بیام، و اونجا یک فرض بفرمایید، زبحتی می کند. مگر کسی تا حال گفته است که کسی که در منا می تواند خودش بیل مباشر از ذبح بکند، خودش قصاب است یا فدش چزاست، او خودش باید بلی چیز بلی ذبح کند. رفیق دیگر چون مؤمن شیعه است، توجه کردی تمام شرایط موجود است، او را نمی تواند او ذبح کند است، بله او را نمی تواند بیل استنابت ذبح کند از این. کسی گفته است بجر اینا را. این سری این است که این افعال در ذاتشان زوری است که استناد داده می شود و هم به اون کسی که فاعل است و هم به اون کسی که فرض بفرمایید به تسبیب او را موجود شده است. این که بنا بگوید بنیت داری یا حاجی بگوید بنیت داری فرق دارد، سرش این است. حاجی بگوید که مثلا تاجر است بنیت داری، اون قرینه دارد که خودش بیل مباشره بنا نکرده. و اما اگر بنا بگوید بنیت داری، چون که بنا دو جور مستند می شود، آخه هیچ کدام ظهور نمی شود مگر از خارج معلوم بشود که بنای ولی ممسی چیست، یه فلس از دستش نمی دهد، این خودش کار کرده شبها، اون قرینه حالیه باشد. و الا اگر بناییست که نه سخیست، پول خرج می کند، اینها خودش هم بنایی میکند، میگه بنیت داری، این ظهور نداره که خودم بیل مباشره. این شما این اهلور از آخ صبر کنید. بدون جهت در ما نحن فیه چه هست، در ما نحن فیه وقتی که این ظهور شد، اگر ظهور اون کسی که خطاب بو یا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، وقتی که به نماز پا شدید، توجه کردید به نماز پا شدید و غسل وجه را بکنید، این خطاب به قادرین است، تمام نشد، ماند ایشان هم